برای رفع مظلومیت از ولی جامعه در برهه‌هایی که دشمن با زیرکی و حیله‌گری اوضاع رو بسیار پیچیده می‌کنه، مثل دوران حضرت امیر علیه السلام، تکلیف ما چیست؟ عرض کردیم امیرالمومنین علیه السلام در زمانه‌ای واقع شد که ناگزیر بود به واسطه اون عقلانیت انقلابی مظلومیت رو انتخاب کنه، اما از این طرفش آیا واقعا نمیشد زمینه این مظلومیت رو از بین برد که امام گزینه بهتر رو بتونه انتخاب کنه؟ اگه یادتون باشه عرض کردم در مواقع اینجوری امام جامعه انقلابی های عمیق اصلا بین خوب و بد مردد نیستن که بخوان خوب رو انتخاب کنن، بین بد و بدتر گیر میکنن که باید بد رو انتخاب کنن. تا میان بد رو انتخاب کنن، خب عوارض خود این انتخاب بد جای خود اینکه بخشی از طرفداران خودشون رو هم از دست میدن، چون بخشی از طرفداران حق همیشه متاسفانه انسانهای سطحی و قشری هن که صفر و یک میبینن کار رو. وقتی دیدن امامشون یک انتخابی رو کرد که معلوم این انتخاب انتخاب بهترین نیست، دیگه تشخیص نمیدن که اگر انتخاب رو نمیکرد چه اتفاقی میفتاد. متهمش میکنن به محافظه‌کاری و به محتاط شدن و به سازش‌کاری و از این حرفا. حالا امشب بخوایم بحث بکنیم که اصلا چی کار میکردن اینها که امامشون به یه ورطه‌ای افتاده که ناچاره برای اینکه اوضاع بدتر از این نشه بد رو انتخاب کنه. اینا پس چی کار میکردن تو جامعه؟ چه نقشی داشتن که نتونستن زمینه رو یه جوری تغییر بدن، بازی رو یه جوری به هم بزنن که دست امامشون باز باشه، دشمن رو بذارن تو این مخمسه که حالا بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنه؟ چرا هیچ کاری نکردن؟ تو اینجور موقعیت ها واقعا نقش ما چیه؟ ما چی کاره ایم؟ دو سه نکته خیلی کوتاه امشب میتونیم از این موضوع به نظر خودم خیلی مهم گفتگو کنیم، حالا تا هر جو که برسیم. یکی اینه که تاریخ هم نشون داد معارف قرآن و اهل بیت هم قبلا به ما گفته بودن اگر ما خوب میخوندیم، که وقتی جو بی تقوایی در جامعه زیاد میشه فهم ضعیف میشه. خیلی روی این نکته خواهش میکنم دقت کنید. ما خیلی وقتا خیال میکنیم گناه عدم اطاعت از دستورات الهی، جا به جا کردن واجب و محرم، فقط یه باری میشه تو نامه اعمال ما برای قیامت. یه توفیقاتی رو از ما مثلا میگیره، نماز شبی نمیتونیم بخونیم، قیامت هم حالا باید جواب بدیم. اما خیلی جدی به آثار وضعی اینا فکر نکردیم. وقتی هم میریم سراغ آثار وضعی، چیزایی بالاخره دم دستی رو خیلی بزرگ میبینیم. امیرالمومنین علیه السلام، پیغمبر خدا، قبل از همه اینا قرآن کریم یکی از هشدارهای عجیبی که میدن اینه که انسان گناهکار کم کم در فهمیدن حقایق ضعف پیدا میکنه، اصلا نمیتونه هیچ چیزی بفهمه. خب اطاعت از حق مقدمش معرفت و شناخته. اگر شناخت کسی دچار آسیب بشه، خود به خود نمیتونم اطاعت کنه دیگه. چیزی که نمیتونه بفهمه، نمیتونه بپذیره، و وقتی نمیتونه بپذیره اطاعت هم نمیکنه دیگه. گناه باعث میشه انسان بخشی از معارف و حقایق رو اصلا نمیتونه بفهمه، درک نمیتونه بکنه. حتی کسی که قبلا خودش این معارف رو تبیین میکرده، کتاب مینوشته، تدریس میکرده، گفتگو میکرده، آموزش میداده، قرآن کریم دیگه در بهار قرآن که ماه رمضان میخونین میفرماید مواظب این گناهایی که کوچک میشمرید باشید، چون در آینده دور کاملا نرم و بی سر صدا عاقبت کسانی که این کارهای زشت رو تکرار میکنن این میشه که همون باورها، اعتقادات و ایمانهایی که قبلا داشتن رو زیرش میزنن. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، در نهایت عاقبت کسانی که کار زشت انجام میدهن این میشود که انکذبوا به آیات الله، از اساس تکذیب میکنن، میگن همش دروغ بود، است سر کار بودیم. فهمشون دچار اختلال میشه نسبت به چیزی که قبلا حتی خودشون میفهمیدن، خودشون عمل میکردن، خودشون هم میگفتن. وقتی مراقبت اخلاقی با این نگاه ضعیف میشه، فکر نکن فقط نامه اعمالت داره سیاه میشه، کم کم فهمت داره سیاه میشه، غبار داره میگیره، موقع نمیتونی اصلا حرف خدا رو بپذیری، کم کم حتی حرف خدا رو دروغ میبین، انکذبوا به آیات الله، تکذیب میکنن، اصلا میگن یه مش خرافات رو به خورد مردم دارن میدن، تکذیب. خب یکی از مشکلات ما در دورانی که دشمن حواسش جمعه و خودیات حواسشون جمع نیست این نگاهه، که حالا اگر اصحاب حق خودشون در مراقبت‌های تهذیبی و اخلاقی و تقوایی ضعف نشون بدن بدون اینکه باورشون بشه و بدون اینکه از بیرون فشار خاصی احساس بکنند، خودشون نسبت به ارزش‌ها و بینش‌های امام جامعه دچار اول شک و تردید و بعد هم اصلا مخالفت و بعد هم یقین میکنن که اون اشتباه میکنه، ما درست داریم میگیم، تکذیب میکنن. تکذیب یعنی کذب دانستن دیگری، یعنی این داره دروغ میگه یا داره دروغ راه میره، داره اشتباه میکنه. چرا پیغمبر رو تکذیب میکردن؟ یکی از واژه‌های پرتکرار دیگه در داستان انبیا، کسانی که تکذیب میکردن پیغمبر رو چرا تکذیب میکردن؟ به جهتی که انقدر به دنیا چسبیدن، انقدر به هوای نفس چسبیدن، اصلا فهم پیغمبر رو غلط میبینن. فهم پیغمبر، طرف بت میپرسته، 6 ماه بعد قبل خودش رفته چوب و سنگ و تراشیده کرده بت، حالا داره میپرسته، یعنی اعتقاد داره این الان پروردگارشه. پیغمبره میاد 2-4 تا میگه آخه عزیزم چجوری بتی که نمیتونه جلو یه تبر از خودش دفاع کنه، این چجوری میخواد پروردگار تو باشه؟ یه لحظه هم تو خودش میره میگه راست میگه، بعد میگه بکشیدش، اینو بندازید تو آتیش، به پروردگار ما توهین کرد. نمیتونه. استدلال های سخیفی که بت پرستا در مقابل پیغمبر رو میآوردن، ما هم هنوز همچنان سخیف داریم در مقابل حق به کار میبریم. مثلا میگفتن آقا یعنی همه پدران ما اشتباه میکردن، خب این استدلاله؟ خب بله ممکنه همه پدراتون اشتباه میکردن. یعنی اینی که معنا تو انقدر ساده میفهمیم که بله ممکنه پدران تو هم اشتباه میکردن، طرف نمیفهمیده، به جان تو نمیفهمیده، نمیفهمیده، تو چون روح پاک داری میفهمی که خیلی روشنه. این که همه پدران ما سلسله وار یه خطایی میکردن که خب عجیب نیست که، ممکنه همش رو اشتباه میکردن دیگه، که خیلی روشنه. اون اصلا نمیتونه اینو بفهمه که اصلا امکان نداره که حالا یکی اشتباه میکرده، 2 تا اشتباه میکرده، نه همه 100 نسل ما اشتباه میکردن. این که آقا چجوری تو داری ادعا میکنی پیغمبر خدا هستی در حالی که یه مش اراذل دنبالتان به تعبیر قرآن، یعنی آدم های دم دستی رتبه پایین، نه ثروتمندن نه شهرتی دارن، براشون استدلال بوده برای اینکه نپذیرن یه پیغمبر، گفتن بله نشونش اینه که طرف با یه لاقبا اومده میگه من پیغمبرم. پس چرا کاخ نداری تو؟ به موسی علیه السلام مگه غیر از این فرعون میگفت؟ به تعبیر مالا آدم قحطی بود، تو رفتی پیغمبر شدی با یه عصا یه پیرن پاره پشت اومدی شد پیغمبر، پس تاج و تختت کجاست؟ هرچی هم تو میگه اصلا نمیفهمه. آقا کسی که پیغمبره میخواد دنیا رو دنبال خودش بکشه، نباید گنج داشته باشه، نباید تاج و تخت داشته باشه، هرچی تو میگه. آخه مردک، هدایت به حرف حساب زدن چه ربطی به لباس و پول و تاج و تخت داره؟ میگه خاصه مگه میشه؟ تو نمیتونه بپذیره. اینا تازه تو قرآن اومده، نمادها و نمودهای خیلی فاششه، در خود ماها پیچیده تر و حساسترش هست. پس یکی گناهه، یکی کوچک شمردن دستورات خداست. حالا این که مهم نیست، سخت نگیر میشه. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. شما زیر این کلمه کذبوا تو ذهنتون خط بکشید، بابا والله دروغ میدونستن آیات خدا رو، یعنی باورش شده بود که اینا یه مش خرافاته. مثل همین امروز که روشن فکرای ما همین حرفا رو میزن، رسما این حرفا رو میزن. این آدم انقدر از درون سرطان پستی عدم اطاعت از دستورات الهی و شریعت تو شک گرفته، به تمسخر آیات الهی و بعدم به تکذیب آیات الهی کارش کشیده، از درون به اینجا رسیده، یقین کرده که دین افیون ملت هاست، با این خرافات تاریخ مصرف گذشته است که مردم رو معطل کردین. بابا دنیا پیشرفت کرده، امروز غرب نشون داده که سر تا تهش منظم زندگی بشر داره پیش میبره. ما کوتاه بیم از این حرفای کهنه. یکیش این ماجراست خلاصه. حالا مظلومیت امام در زمانه خودش تو این پیچیدگی، یه دلیلش این که یاران مخلص مهذب کم داره که بتونن حرف امامشون رو درست بفهمن، نه که درست بشنون فهم ذهنی کنن به این نتیجه برسن که حرف امامشون فقط درسته. اون خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. ولی واقعیت این، الان ببینیم ما تو کشور خودمون گاهی شاید برای بچه های حزب‌اللهی که کمتر وقت دارن تأمل کنن اینجوری که یه عده‌ای که حالا هستن بر مسند هم هستن دارن زحمات هم میکشن ولی اوامر رهبری رو دقیقا خلافش انجام میدن، اینا نکنه به یه جایی وستن در کجای اسرائیل و فلان، نه اینا انقدر خطا رفتن واقعا تشخیص رهبری رو غلط میدونن و خیر و منفعت مردم و جامعه رو اون نظر خودشون میدونن، دقیقا 180 درجه خلاف میبینن، اینجوری میفهمن. این آدم رو نمیتونی شما عوضش بکنی، تا وقتی از باطن اصلاح نشه نمیتونه خیری رو که رهبری میبینه بفهمه، دائما احساس میکنه شما اشتباه میکنی. خب مشکلاتش جای دیگه است، بعد رفت زندگیشو از نظر مالی بررسی کرد، از نظر آقازاداش بررسی کرد، از نظر اخلاقی و معاشرت ها و مهمونی ها و ایناش بررسی کرد که تو کجا لنگ میزدی که امروز اینقدر نمیفهمی، اینقدر متفاوت فهمت با فهم امام جامعه. یک مسئله اینه. خب از همینجا ببینید حجم زیادی از وقت امیرالمومنین علیه السلام در کمتر از 5 سال حکومتش خرج شده که به این مردم بگه تقوا داشته باشید. تقوا داشته باشه امیرالمومنین بعد بیاد به ما بگه بله دیگه چیکار کنه. مگه امیرالمومنین استاد اخلاق ما انتخاب کردیم، ما رهبر انتخاب کردیم، بیم مباحث اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دیپلماتیک، نظامی اینا رو بگو. چنقدر تو از تقوا میگی، از زهد میگه، از دنیا گریزی میگه، یاد مرگ میگه، یاد آخرت میگه، برای چی اینا رو میگه؟ حالا معلوم شد برای چی میگه. امیرالمومنین همزمان مجبوره سطح تقوای جامعه رو بیاره بالا تا مردم بفهمن علی درست میگه. تازه بی تقوایی یقیناً کار تو رو به جایی میرسونه که به یقین برسی رهبرت اشتباه میکنه. بی تقوایی کم شنیدی تو سال گذشته تا الان به خاطر این فشار اقتصادی؟ آقا مثل که آقام دیگه دست برداشته، انگار آقام دیگه با اینا همراه شده، آقا دیگه چرا هیچ کاری نمیکنه؟ اینا نشانه های ضعف تقوای مؤمنه که باورش شده که ایشون اشتباه داره میکنه، همونیست که دشمن میخواسته. راه بردش چی بوده؟ ترویج بیتقوایی. حالا هر کی بیتقواییش تو یه جای تعریف میشه. دیشبم عرض کردم در یه جلسه بعد از جلسه شما که آقا پیغمبر خدا 23 سال به این مردم هر چی گفته گفتن چشم. دختر زنده به گور نکن چش، شراب نخور چش، غارتگری نکن چش، نماز بخون چش، خمس بده، زکات بده، جنگ بریم، هجرت کن، هر چی گفته گفتن چش. 23 سال حالا رسیده به 70 روز قبل از رحلتش. حرفه‌ای ترین مسلمان‌ها به خیال خودشون شنیدن پیامبر داره آخرین حجشو میره، میگن حیف ما تو این خاطر حضور نداشته باشیم، پا شدن اومدن حج با پیغمبر، اونم حج اون موقع با اون شدت و حدتش، حجم با پیامبر اومدن، یعنی با پیامبر تلبیه گفتن، با پیامبر محرم شدن، با پیامبر همه کار کردن، تموم شده دارن برمیگردن تو قدیر نگه داشته، تلخترین حرف تاریخ عمرش رو به امتش همچین روزی زد. اون تلخترین حرف چی بود؟ خطبه قدیر دیگه، شیعه و سنی نقل کردن. فرمود 2-3 بار جبرئیل نازل شده تو این مسیر و از من خواسته علی رو معرفی کنم، من هر بار به جبرئیل گفتم برو از خدا خواهش کن منو از این مأموریت معاف کن. معلومه کل این 120 هزار نفر کلشون میشه علامت سوال که بابا اون روزی که هیچ کس یارت نبود، فقط یه علی ابن ابی طالب 10 ساله بود و یه خدیجه، همه قریش علیهت بودن، یهود علیهت بود، مسیحیت علیهت بود، میگفتی به خدا اگر آفتاب و دست راستم ماه و دست چپم بذاریم من دست بر نمیدارم. حالا که این همه آدم قدرت حکومت به خسرو پرویز قیصر روم نامه می‌نویسی جلو پناستون رو جمع کنید، این همه آدم فقط پای حجت اومدیم از چی میترسی؟ این جمله تلخ و فرمود گفت به خاطر اینکه هر چی تو شما نگاه میکنم اقلیتی متقی میبینم و اکثریتی منافق. به این امت تازه. یعنی چی؟ یعنی مثلا سیگار میکشدن با شراب بخوردن؟ نه، اون تراز تقوایی که بتونه فردا علی ابن ابی طالبی که معجزه نخواهد کرد وحیم بهش نازل نمیشه، به علاوه این که خیلی از شما همسن نشستید بعضیاتون بزرگتریز همسابقش هستید رو اطاعت کنید، با این تقوا جور در نمیاد، خیلی باید بالاتر بشه. با تقوایی که میشه باش جنگ رفت و هجرت کرد و اعتکاف رفت و روزه گرفت و نماز خوند و حجاب داشت و حج اومد و کربلا رفت، نمیشه اطاعت از ولی کرد. من این تقوا رو تو شما نمیبینم. فردا میاد بگید علی خیلی جوونه، این چی شد رهبر شد؟ حالا بیا درستش کن. ما خودم با پیغمبر بودیم، اینجوری نبود، خاطرات بنویسیم براش. نمیتونید با این مقدار تقوا اطاعت از ولی بکنید. به شما اکثریتتون نفاق قاطیتونه. گفتن نه، حالا بهت نشون میدیم چه بخن بخن لکه یا علی کردن، چه بیعتی کردن، 70 روز بعد زدن در به داغون کردن رفت. تقوا نمیتونه بپذیره. یعنی نشسته میگه آخه یعنی چی پیغمبر یه جوون رو گذاشته جای خودش، اونم پسر عمو دامادش، یعنی مثل پادشاهیه هر کی فامیل خودش رو بذاره. ببین چه جوری بهونه خدا براشون درست میکنه که امتحانشون کنه. حالا نمیشد علی ابن ابی طالب فامیل پیغمبر نباشه، پسر عمو دامادش نباشه؟ نه دیگه، اتفاقا باید باشه که اونی که مرض داره بتونه توجیه کنه که به این همه 23 سال از خدا گفته بود، پس بهونه بود که بچهای خودش بیان حاکم بشه. چقدر راحت میتونه شبهه کنه. اما چرا بقیه به این راحتی باید بپذیرن؟ تقوای بالا میخواد. نتونستن. خب یه مسئله اینه. حالا اگر در جامعه ما اینقدر دشمن تلاش داره به گسترش فساد و بیبندواری و لهو و لعب و به اسم سرگرمی مشغول کردن جوون به هوای نفسش، این فقط یه گناه نیست، این از بین بردن زمینه فهم اوامر ولیست که مقدمه تکذیب ولی شد. این سرطانی که آروم آروم رخنه میکنه تو همه ما و میزنه زمین. سقیفه و بعد سقیفه نشون داد بی‌تقوایی. حالا هی طرف میاد جوونه به علی علیه السلام میگه آقا فدات بشم، آقا شما چرا موندی؟ اینا چرا حاکم شدن؟ بگو من چیکار کنم شما از مظلومیت در بیای؟ حضرت فرمودن پسرم برو تقوا داشته باش. گالا تقوا رو ولش کنیم، برای شما چیکار میتونم بکنم؟ میفرمود برو تقوا داشته باش. آقا جون تقوا چش، بگو برای شما چیکار میشه کرد که از مظلومیت در بیای؟ فرمود پسر جون پدران امثال تو به خاطر بی تقوایی علی رو کنار زد. این قلب نمیتونست بپذیره علی باید حاکم بشه. چرا؟ چون نگاه میکنه این علی که تو بدر دایی ما رو کشته، تو احد عموی ما رو کشته، این بیاد رهبر ما بشه. بعد میبینه این که 15 سال از من کوچیکتره، این بشه رهبر ما. این که تقوا وقتی نباشه اصلا نمیتونه بفهمه که بابا چه ربطی به سن داره، چه ربطی به ساب، نمیتونه بفهمه دیگه. هر کاریش بکنی نمیفهمه، چون تقوا نداره. حسادت تو وجودش گرفته، کینه گرفته، خب به دنیا گرفته، نمیتونه بفهمه، لجن گرفتتش دیگه. یک مسئله مسئله تقواست. حالا معلوم میشه چرا این کتاب نهج البلاغه رو میشه اسمش رو گذاشت کتاب تقوا. اکثر همت علی در این کتاب اینه که تقوا داشته باشید، مواظب دلتون باشید، مواظب نفستون باشید، اینقدر به دنیا نچسبید، اینقدر. یه بحث اینه. امروز جامعه ما به شدت به این احتیاج داره، به اخلاق و معنویت انقلابی. البته این یه فصل بحثه. نکته دوم که در اداد همین داستانه، مسئله مناجاته. خیلی عجیبه. امیرالمومنین علیه السلام برای اولین بار امامی است که وقتی یه عده میان ادعا میکنن که ما حزب الله هستیم و خونی که در رگ ماست فلان، تو چشاشون نگاه میکنه میگه نه نه، اصلا شما نشونای حزب الله رو ندارید. بعد میگن چه نشونه مگه حزب الله ده چفیه بندازیم میشه ریش بذاریم پلاک بندازیم؟ میگه نه، من زمان پیغمبر یادم حزب الله اینجوری نبودن، پیشانی‌هاشون پینه بسته بود از سجده‌های طولانی، لب‌هاشون خشک بود از دوام ذکر خدا، چشم‌هاشون تو حدقه رفته بود از اوج گریه‌های نیمه شب از ترس قیامت. صبح که اینا رو می‌دیدی جولیده پولیده بودن، معلوم بود شب تا صبح زجه زدن تو این بیابونا. شما اصلا شبیه حزب الله نیستی. ما فکر کردیم بدنسازی و خشتیپی و ریش توپی و فلان میشه حزب الله. واسه شما شباهتی نداره به حزب الله. نه برین، اصرار داشت که حزب الله با اهل مناجات باشه. چرا به نظر شما؟ به خاطر اینکه صادقانه ترین نشانه ارتباط یه مؤمن با خدا اون ارتباط عاشقانه مستحب در خلوته. یه بار دیگه بشنوین، صادقانه ترین نشانه ارتباط یک مؤمن با خدا اون عملی است که مستحب عاشقانه است و در خلوت، مثل نماز شب. حالا ببین استاندار گذاشته از همینا که خونی که در رگ ماست میکنن، شده استاندار بصره. عثمان ابن حنیف که آدم خیلی خوبی است، امیرالمومنین قاعدش بوده تو نهج العقب به مالکش دارم یاد داده، کارگزار انتخاب میکنی اولا در انتخابش باید خوب مشورت کنی با دلسوزان، خانواده سالم، دست پاک، سابقه انقلابی، همه اینا رو داشته باشه. تازه انتخاب کردی برای هر کدوم از کارگزاران چند تا جاسوس بذار که ریز بریز رفتار و حرکاتشو به تو گزارش بدن، به گزارش های کتبی کیلویی که خودش بده چه اعتنا نکن. باید جاسوس بذاری، عیون، مراقب. خودش اولین کسی که عمل کرده. طرف تو بصره یه شام رفته خونه یه سرمایه‌دار خورده، صبح حضرت نامه نوشته که مرد ناحسابی، شنیدم رفته خونه یه سرمایه‌دار غذا خوردی، سفره رنگارنگ برات انداختن، تو هم نشستی راحت خوردی، یک فقیر هم اونجا دعوت نبوده، یه غذای استاندارش دست می‌زد. کاری نداره. البته این آدم خوبی هم بود، بیچاره آدم خوبی هم بود. حالا حضرت ببینید آخر نامه 45 به عثمان ابن حنیف میگه عزیزم تو که حزب اللهی در نیومدی با همین ادعات، من بذار بگم حزب اللهی واقعی چیز با همین عنوانا چند صفت بگه، بعد بگه اینا حزب اللهی بودن. خوشا آنان که خوشا به حال آن کس که مسئولیت های واجب را در پیشگاه خدا به انجام رسانده و در راه خدا هر گونه سختی که مال خود کاره و تلخی مال عوارضی است که از بیرون تحمل میشه، توهین ها، تهمت ها، در راه خدا هر گونه سختی و تلخی را به جان خریده. این دو حزب اللهی داره تعریف بکنه و به شب زنده داری پرداخته است و اگر خواب بر او چیره شده بر روی زمین خوابیده و کف دست را بالش خود قرار داده، یعنی خیلی ساده زیست بوده، و در گروهی است که ترس از قیامت خواب را از چشمانشان روبوده و پهلو از بسترها گرفته و لبهایشان به یاد پروردگار در حرکت و با استغفار طولانی گناهان را زدودن. حزب اللهی رو ببین چه صفتهایی آورد براش، هیچ کدوم از اونایی که ما فکر میکردیم توش نیست. بعد بیفرماید اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم مفلحون، اینا حزب الله واقعیه و اینان که آخر رستگار میشن. در جای دیگری عرض کردم اومدن گفتن آقا ما در خدمتیم، فرمود چتون شده که من هیچ کدوم از آثار و نشانه های حزب الله رو تو شما دیگه نمیبینم؟ بعد شروع میکنه میگه من بودم به پیامبر، اصحاب پیامبر اینجوری بودن، شبا تا صبح زجه ها داشتن، چه بودن. از نشانه های واقعی حزب الله ترس از معادی است که خواب از چشماشون گرفته، تن پروری و شکم بارگی رو ازشون گرفته، ترس تو وجودشون شب و روز از روز حساب. اینو داره میگه. در مقابل اون بی تقوای حضرت چه راه بردی داره؟ برید حزب الله بشید. خب کجا بریم ورزش کنیم؟ کدوم اسلحه رو یاد بگیریم؟ چه نظام؟ نه اونا که چیز سختی نیست. بریم بترسید از روز قیامت. اشکت کجاست؟ گریت کجاست؟ سحرت کجا رفت؟ چیزایی که زمان جنگ خیلی رواج داشت و بعضا بعد جنگ کلن فراموش شد، کلن فراموش شد. نماز شب کسی چند دقیقه طول میکشید اون روز رو روزه میگرفت که خدای من چی کار با خودم کردم سحر به موقع بلند نمیشه. چند دقیقه دیر میشد احساس میکرد یه کاری کرده دیروز که نتونسته سر وقت بلند شه نماز شب بخونه. اینا بود فهمشون. اتصال به غیب، اتصال به عالم معنا. حالا قلبی که تمام توجهش اینه که به عالم معنا وصل بشه و خودش رو از حزیز دنیا به عزت آخرت بچسبونه، این دیگه گرفتار کج‌فهمی در اوامر الهی نمیشه، چون به زمین نچسبه که نچسبیده که امر علی رو مخالف میلش ببینه. اون اصلا آماده است که پرواز کنه. حالا میفهمیم که خطبه متقین سیمای انقلابی هاست از نظر امیرالمؤمنین، نه آدم های گوشه‌گیر سر سجاده‌ای که بی خیال جامعه، بی خیال سیاست، بی خیال کار فرهنگی، بی خیال جوون. نه نه، این نیست. این داشته اوصاف حزب‌اللهی ها رو میگفته ما نمیدونستیم. صد و خورده وصف حزب‌اللهی ها رو میگه. انقدر این اوصاف عجیبه، کسی که سوال کرده از حضرت علی علیه السلام که سفلی المتقین که انی انظر الیهم، یه جوری متقین رو توصیف کن که انگار با چشم این اوصاف رو میبینم، رو صدومین خصلتی که حضرت گفته دیگه تاب نیاورده، سیهی زده و در جا مرده. ازبالدائی چه مقامیه پس؟ اونجا ببین چه میفرماید. ولول العجل الذی کتب الله علیهم، اگر این عجلی که خدا مقرر کرده و جلوی اینا رو گرفته که زودتر از این دنیا برن مانعشون نبود، لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم طرفت عین، به اندازه یه پلک زدن روحشون تو جسمشون باقی نمیمون. شوقن الی الثواب و خوفن من العقاب، اینا اصلا پاشون رو زمین بند نیست، ولشون کنی رفتن. اینقدر سبکبار زندگی میکنن، اینقدر سبکبار. آدمی که هیچ تعلقی به دنیا نداره، این معلوم امر امامشو خیلی خوب میفهمه، چون امامش هم تعلقی به دنیا نداره. این مناجاتی که شما 24 شب توفیقش رو دارین، این مناجات مال سی روز هر ماه ما باید باشه که ما تازه از خدا بخوایم زودتر چراغا خاموش بشه، مردم برن بخوابن، ما بریم یه گوشه با خدا حرف بزنیم. مریض وقتی که شب میشه دیگه همه میرن، ملاقات کننده ای نیست، پرستارا رفتن استراحت میکنن، مریضای دیگه خوابن، تازه دردش شروع میشه، چون حواسش به دیگران بوده، حالا حواسش به خودش. این چه بدبختیایی داره. عاشق خدا، حزب اللهی واقعی، تازه شب به بدبختی های خودش مشغوله، مگه میتونه بخوابه؟ موقع زجه های سحرش مال اینه، شوق بهشت و ترس از عقاب جهنم. اینم نکته دوم. اینا که دارم میگم، ببینید اگر دیدی گناهت داره همینجور زیاد میشه، بدون یه روزی میرسه امام زمانتو تکذیب خواهی کرد. شما هیئتی ها بهتر از هر کسی میفهمید. حسین علیه السلام وایستاد جلو چشم کوفیان و شامیان، آخرین حرف رو دیگه زد، گفت اصلا بذارید خیال شما راحت کنه، میدونید چرا از من بدتون میاد؟ در حالی که پیامبرتون فرمود احب الله من احب حسینا، ملعت بطون و کم من الحرام، چون انقدر حرام تو شکماتون کردید، فتو به اعلا قلوبکم، اصلا مهر خورده رو قلباتون، بسته شده، نمیتونید لذت ببرید از صدای حسین، حالتون به هم میخوره. قرآن رو ببینید، میفهمد شما روز اول که به دنیا میایید همه تون بر فطرت توحید خلق میشید، یعنی همه تون اگر خرابتون نکنن پدر و مادر و محیط، هی قلبتون میگه خدا 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 خدا. اما همینجوری تو مسیر یه عده خودشون رو مراقبت میکنن، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، هر وقت یاد خدا میشه قلبشون از عشق خدا به تپش میفته، چشماشون پر اشک میشه. اما همین شما یه عدتون انقدر بی مراقبتی میکنید که اشمعزت قلوبهم، وقتی یاد خدا به تنهایی میشه حالشون به هم میخوره که اه دوباره رفتی منبر، بابا ول کن دیگه. همین آدم ها که فطرتش خدایی بوده، حالا بدش میاد که از خدای تنهای واحد احد حرف میزنه، اشمعزاز و تنفر داره. چه فرقی کرده؟ اون مراقبت کرده، این نرک نکرده. دومیش مناجات، اتصال دائمی، اتصال دائمی. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتا و اصیلا، شب و صبح به فکر خدا، به یاد خدا، به ذکر خدا باشید. این اتصال دائمی تضمین لطافت روح، لطافت روح انسانو با امامش همسان میکنه. ازا نه تنها امر صریحش، استمزاج بکنه ذائقه امامشو میره اطاعت بکنه، استمزاج بکنه که یعنی چی خوشش میاد با برون انجام بدیم. اما یه عده خودشون اسمشون انقلابی ازبالایی میذارن، امامشون صریحاً هم دستور میده گوش نمیتونه بکنه، میگه آخه با کالای ایرانی که کیفیت نداره که، دیدی؟ کیفیت نداره که، میخریم چهار ما دیگه خراب میشه. این یعنی چی؟ یعنی آقا نمیفهمه چی داره میگه. من صراحت که گفت خراب کرده خودشو دیگه. دومیش بنابراین مناجاته، ارتباط خلوت عاشقانه با خدا. اگر تونستید عزیزان هیئت فداییان حسین در تنهایی نیمه شب با خدا همین زجه رو بزنید که در جمع میزنید، خیالتون راحت بشه. شما توی بیمه ای قرار گرفتید، حالا حالا نمیشه کسی تون رو خراب کنه. اگه تونستی با خدای تنها، تنهایی زجه بزنی، صفا کنی، موقع معلوم میشه این محبت به عشق تبدیل شده. کسی بیاد و نیاد، شرایط باشه نباشه، تو نمیتونی دیگه دست بکشی. چیزیست که دشمن از ما میگیره با این برنامه ریزی سبک. دیشب من نگاه کردم، ای بابا شب قدره، ورداشته زیر نویس نمیشه فیلم سینمایی فلان ساعت 11، فیلم سینمایی فلان ساعت 1، فیلم سینمایی ساعت 3. این چه زندگی اینا درست کرده؟ آقا مردم خب بعضیشون نمیرن، خب ما داریم ذائقه سازی میکنیم. خاموش کن، تو بگو اصلا ما شب قدر برنامه نداره تلویزیون، برید مسجد. فوتبال داره نشون میده، اون یکی داره تو اون شبکه آموزش تست زنی میده نصفش. یعنی داریم رسما به خدا دنکجی میکنیم که حالا همه که الان بیان با تو حال کنن، که یه دم دوست دارن فوتبال شب قدر نگاه کنن. چه اشکالی داره؟ یک تفکر کاملا سکولار حاکم کردیم به رسانه. هر کی دوست داره، خب اونم دوست داره آج منصور رو بزن اون شبکه، راحت داریم با هم بازی میکنیم. ولی فاطمه زهرا سلام الله علیها بچه‌هاش کوچولو هم بودن، شب 23 دیگه نمیذاشت بخوابن، آب میپاشید به صورتشون از خواب بپره. پاشین سحر امشب کسی نباید بخوابه، بریم پای مناجات. این ما بچه از زده میشه، این جوون حالا خیلی هم حال نداره. فاطمه زهرا سلام الله علیها میگه با بچه هم نذار امشب بخوابه، خبرای تو عالم. اما با عمل هم داریم میگیم خب ایشون خیلی آدم خیلی اشتباه میکرد، از در تربیت روانشناسی تربیتی بچه تو این سن وقتی که خواب شبش اونجوری میشه، برو بابا جمع کن. نمیفهمه، نمیفهمه. اینم مسئله مناجاته. و سوم و آخریش تفکر برادران عزیز، چون این یکی دیگه قحطیه، من خیلی دامنش صحبت نمیتونم بکنم. اندیشه انگار کلن تعطیل شده. اندیشه، ما در تقویممون روز تالاسمی داریم، یوسپلنگ ایرانی داریم، چه میدونم فردوسی و خاقانی داریم، یه روز اندیشه نداریم تو 365. کندون یه روز بشه فکر کنن، اقلا یادشون نره یه چیزی هم تو عالم بوده اسمش اندیشه بوده، فکر کردن. فکر نیست، تفکر. اونم نه تفکر ارسطو و افلاطون، تفکر الهی. خیلی فرق میکنه با صغرا کبرا نتیجه. تفکری که تو رو در مقابل حتی یک پدیده کوچک الهی چنان خاضع و ذلیل کنه که سرتو نتونی بلند کنی. علی علیه السلام تو این نهج البلاغه میگه آقا انقدر گردن فراز راه نرو، بیا خلقت مورچه رو برات توضیح بدم. اه مورچه چیه که کله پاچه‌اش چی بشه؟ تو میگه آره داره، بیا بیا خلقت مورچه رو که به نظر تو هیچی نیست بهت نشون بدم، تا سرتو بندازی پایین انقدر گلدور راه نرو تو زمین. خدا تو خلقت یه مورچه چه عظمتی به کار برده. تو کی هستی در مقابل خدا؟ تفکری که انسان رو عبد میکنه، خاضع میکنه، به بیچارگی خودش میرسونه. این تفکرها، اون تفکری که ما تو منطق ارسطویی خوندیم که اسمش تفکر نیست که، چون هیلگر هم همین کارو میکنه دیگه، یه مقدمه یه نتیجه بود و بریم سر مردم کلا بزنیم. اسم این که تفکر الهی نیست. تفکر الهی اون نیست که انسان رو به درون خودش برگردونه و نیستی و هیچی و پوچی خودی منهای خدا رو بهش برسونه که زود به چسبه به خدا. ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همتون از پیغمبر اولوالعزم تا پایین بیچاره اید، هیچی نیستید. والله هو الغنی الحمید، فقط خداست که بی نیاز ستوده است، هیچی نیستید. عزیزم تمام انبیا جمع بشن، خدا اذن ندهد. علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید همه عالم جمع بشن، یک پشه نمیتونن خلق کنن، یه پشه نمیتونن از بین ببرن. هر وقت ما به این فهم رسیدیم که از قرآن آورده، میشیم تازه متفکر. همه پیغمبرها، اماما و اولیا و علما و صلحا و مؤمنین و مؤمنات جمع کنین، بی اذن خدا بخوان یه دونه پشه خلق کن، یه پشه رو که خدا خلق کرده از بین ببرن، عمرن بتونن کاری بکنن، پس هیچی نیستیم. حالا اگر همین ها به هیچی بودن خودشون در مقابل خدا رسیدن و چسبیدن به هو الغنی الحمید، از تخلقو که هیئت طیر به اذنی، عیسی یادته به اذن من گل رو به هم ور بیکردی، فوت بیکردی، پرنده میشد، ولی به اذنی. تبر الاکمه و الابرس به اذنی، مریض لاعلاج رو به اذن من شفا میدادی. و تحی الموتا به اذنی، تو احیا میکردی مرده رو اما به اذن من. حالا شد اذن من، تو میتونی مرده زنده کنی، چون دیگه تو نیستی، منم، تو شدی واسطه فیض من. تفکر برادران عزیز اون اتفاق بزرگی است که اگر کسی با الگویی که قرآن و اهل بیت علیهم السلام میگن بهش رسید، به گنجی میرسه که دیگه اصلا قابل گفتن نیست، فقط باید رسید و گفت. از اینجا معلوم میشه اگر کسی به اون مقام تفکر حقیقی رسیده باشه که نشونش فهم فقر خودشه، فهم فقر خودش در همه جهاته، موقع در مقابل خدا انقدر خاضع میشه، انقدر ذلیل میشه تا خداوند او رو در مقابل همه عزیز میکنه، در مقابل همه عزیز میکنه. قدرت یک حزب اللهی در مواجهه با دیگران نتیجه ذلت و خاری اوست در مقابل خدا و هر کی خدا میپسنده. حالا این آیه قرآن معلوم شد، اعزتن علی الکافرین اذلتن علی المؤمنین. مؤمن حقیقی اینجوری در مقابل مؤمنین خیلی خاکه، در مقابل کفار خیلی محکمه. چرا؟ چون این مؤمن اول در مقابل خدا خاک شده، هیچ شده، فهمیده که هیچی نیست. ما در این ماجرا به نظرم میرسه که یک کمی داریم ضعف نشون میدیم. سنت احیاء مناجات خوانی اگر با این نگاه باشه، امید هست که بخش زیادی از ضعف ما رو در ماجرای حزب اللهی گری اصلاح بکنه. اما اگر همین حرفایی که زدم منهای این جهتگیری باشه، هیچ اتفاقی نمیفته، چون سکولار هم دعا میخونن، ابو حمزه میخونن. کارشون، من در امریکا رفتم تو لس آنجلس مرکز اسلامی ایمان، جاتون خالی شال اونجا امامزاده کشف کنیم بریم اونجا رو فتح. رفتم دیدم گوگوش و ابی و اینا با هم نشستن، خانم آقا بی حجاب دارن دعای کمل میخونن. ببین چه کیفی میکنن، دنیا آخرت رو با هم دارن. ما برای رفع خستگی میرفتیم اونجا سر میزدیم که چه جالب، چه اسلام خوشگلی دارن، قشنگ کنارم نماز جماعت میخونن. یعنی خانم آقا قاطی پاتی هم و حجاب مجاب هم دارن، چون خدا که نامحرم نیست که اینو راحت دارن نماز میخونن. بعد شب جونیستن با هم دعای کمل خوندن، اون که مناجات دید اسمش. که حالا امیر المومن علیه السلام به عنوان بزرگ الگوی حزب اللهی عالم، این هر سه نکته‌ای که گفتم در خودش در اوجه. حتی امام سجاد علیه السلام در مقابل عبادت‌های علی علیه السلام میگه من کم آوردم. امام سجاد که باقر العلوم علیه السلام میگه اینقدر عشق میریخ که گونه هاش آب میشد، پنبه میذاشتیم اینجاش. بعد گریه کردیم، گفتیم پدر جان تو خیلی داری خودتو اذیت میکنی. گریه کرد گفت حالا تو عبادت های علی رو ندیدی. چرا؟ فقط عشق خدا بود. نه خیر، میدونست باری به دوش حزب‌اللهی است که اصلا نمیتونه خودش برداره، باید وصل بشه به منبع لایزال قدرت. ولو تو علی ابن ابی طالب باشی کسی نیستی در مقابل خدا. هر سر رو داشت: مراقبت، یا دنیا غری غیری قد تلقتو که سلاسن لا رجعت فیها. گفت داشتم کار میکردم، دنیا خودشو تزیین کرد، اومد هی جلوی من غیر قمیش رفت. گفتم برو کس دیگر رو فریب بده، من تو رو مثل زنی که سه بار طلاقش دادن دیگه قابل رجوع نیست طلاق دادم. علی علیه السلامی که نون و نمک و شیر رو با هم نمیخوره، این مراقب خودشه عزیز من. نگو داره نمایش بازی میکرده ما یاد بگیریم. چی تری میگی؟ اون هم در اون مقام اعلا در مقابل خدا هیچه هیچه هیچ. اصلا اگه این تقوا را رعایت نکنه سقوط میکنه. علی علیه السلام همون مناجات های عجیب و غریبش که طرف اومد گفت بی بی جان سرت سلامت چی شده؟ علی مرد. گفت چی دیدی؟ گفت دیدم از سر شب اومد تو نخلستان گریه زاری گریه افتاد مرد. گفت آقا جون این کار هر شب علیه، کار هر شب علیه. این امیرالمومنین علی است و اون تفکر. من امشب میخوام با اجازه شما چند خط مناجات علی علیه السلام در مسجد کوفه رو بخونم. حالا با این نگاه ببین چه حرفایی داشته میزده. دیگه نره تو کت تو که بعضیا بگن آقا این حرفا که اهل بیت میزدن که مال خودشون نبوده، آموزشی بوده. خواسته به شماها بگه چی آموزشی بوده. هر کی با معرفت تر میشه عجز و جهل و فقر خودشو به خداوند متعال بیشتر درک میکرده. اینا اوج معرفت امیرالمومنینه که این حرفا رو میزده. یعنی حضرت بیفته نصف شب تنهایی تو مثلا نخلستان این حرفا رو میزده که ما بریم آموزش ببینیم. وقتی دور میشی از وادی ارتباط عبد و خدا این حرفا رو میزنی. هیچ کدومش آموزشی نیست. اینا نهایت عبودیت و بندگی امیرالمومنین علیه السلام به خودش رسیده. ببین یه چند دقیقه میخوای مناجات مسجد کوفه امیرالمومنین علیه السلام بخون. اللهم انی اسألک الامان. امیرالمومنین صاحب صراط قسیم و نار و جنه داره زجه میزنه اینا رو میخونه هر شب. چند شب دیگه صداش از مسجد کوفه نمیاد. هر شب این بوده. اللهم انی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يدي از تو امان میخوام برای اون روزی که ظالم دستشو گاز میگیره. یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش راه پیغمبر رو رفته بودم. و اسألک الامان یوم یعرف المجرمون بسیماهم. از تو امان میخوام برای اون روزی که مجرمین از چهرهاشون شناخته میشن. فیؤخذ بالنواسی والاقدام. فرشتگان عذاب از موی پیشانی و پاشون اونا رو میگیرن و میکشن. و اسألک الامان یوم لا یجزی والد عن ولده
ولا مولودن و جازن عن والدهی شیعان. همینجور از خدا امان میخواد، جلوتر میره، میبینه برای اینکه دل خدا رو به دست بیاره باید به هیچ بودن خودش اقرار کنه. کاش دلای ما متوجه میشد اینا نالای هر شب محبوب خدا علی ابن ابی طالب. مولای یا مولای انت المولا و انا العبد فهل يرحم العبد الا المولا. مولای یا مولای انت المالك و انا المملوك و هل يرحم المملوك الا المالك. مولاي يا مولاي انت العزيز و انا الذليل فهل يرحم الذليل إلا العزيز. مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير فهل يرحم الفقير إلا الغني. إن أمير المؤمنين كبا أون أزمات با أون فضائل قریب 300 آیه در شأن و فضیلتش آمده، نیمه شبا تو مسجد کوفه میگه خدایا تو غنی و من فقیر. آیا جز غنی کسی میتونه به فقیر رحم کنه؟ این امیرالمؤمنینی که در مناجاتهاش اون حرفای جانسوز و زده داره به ما فرزندان و پیروانش میفهمونه. هرچقدر به خدا متصل تر بشی در مقابل دشمن مقاوم ترین. حالا این امیرالمؤمنین تو عرصه جهاد حریف نداره، هیچ وقت زرهش پشت نداره، هیچ کس فرار علی از میدان جنگ و ندیده، همیشه قررش ایدر کرار تو گوشهای دوست و دشمن تنین اندازه. اما همین امیرالمؤمنین کارش به جایی رسید، یه روز نشست با رفقاش به گفتگو کردن، سخن از این شد بهترین روز زندگی یه مرد کدوم روزه. نوبت به امیرالمؤمنین رسید، یه حرفایی زد، یکیش این بود اون روزی که پیغمبر خدا دست منو بالا برد و به مردم معرفی کرد، یکی اون روزی بود که پیغمبر خدا دست دخترشو تو دست من گذار. گفتن حالا برای مرد تلخ در این روز عم کجا یا صاحب الزمان. فرموده باشد اون روزی که مجبور شدم نگاه کنم، همسرم و جلو چشمم بزنم. یا فاطمه زهرا اگرچه شبای قد تمام شد، اما یه عده مثل من گدای دیر رسیدن، اومدن میبینن سفره رو جمع کردن، به امید شما امشب اومدیم. امیرالمومنین رو منبر نشستن، دارن صحبت میکنن، یه وقت دیدن حسنین رنگ پریده جلو در مسجد وایز دادن، بابا بیا مادرمون رفت، از رو منبر خودش انداخت، فاصله کوتاه بین مسجد و منزل و چند بار نشست و بلند شد، آمد دید فاطمه جان به جان آفرین تسلیم کرده، صورتش هم پوشونده، هی فرمود فاطمه جان من علیم، من پسر عموتم، جوابی نداد تا گفت من علی قریبم. اشکای علی به صورت فاطمه میریخ، فاطمه جان گرفت، شروع کردن با هم درد و دل کردن، تا اونجا که فرمود وصیتی که بهت کردم انجام بده. وصیت دختر پیغمبرشون چی بود؟ قسلنی باللیل و کفنی باللیل و دفنی باللیل. حالا وعده غسلش رسیده، در اتاقی در بسته به کنیز گفت تو آب بریز من بشورم. عجب بانوی مراقبی، علی بگید من نیازی نیست پیراهن رو در بیاری، از همون زیر پیراهن بشوری. بچه ها صداتون در نیاد، مادر وصیت کرده کسی متوجه نشه. آخه زینب کوچولو رو چجور میشه ساکت کرد؟ حسین رو چجور باید ساکت کرد؟ بچه ها این گوشه های آستین عربی رو تو دهان کردن، صداشون بلند نشه، اما یه وقت دیدن صدای نعرهای حیدر بلند شد، بلند بلند گریه می کرد. اسما تازه دستم به زخم شانه زهرا رسید. امام صادق فرمود والله سبب قتل مادرم فاطمه زهرا ضربات غلاف شمشیری بود که قنفذ بزن، هر جا نشستی ناله بزن یا زهرا.